بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وقياف المضطر المستكين الحجة ثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه، سلام علیکم، در آخرین روزها و شبها یا نیمه دوم ماه معظم شعبان، ماه رسول الله، ماه استغفار و رحمت، برترین اعمال در این ماه توجه و توبه به سوی خدای منان بوده و هست. ماه رحمت و مغفرت، ماهی که مؤمنین ارواحشون در این ماه آزاد است و همه مؤمنین از گذشتگان تا به امروز پیوسته در هر شب این ماه به سمت و سوی زندگان و بازماندگان خودشون متوجه می شوند و از آنها تمنای دعا، استغفار و رحمت دارند. برترین دعاها در این ماه دعا برای تعجیل در ظهور موفور السرور مولود این ماه است. شخصیتی که نخستین چشم انتظار ظهورش ذات مقدس سبوح قدوس الله است. قل انتظروا انی معکم من المنتظرین، کلام خالق جلیل در قرآن است. بگو منتظر باشید، من هم همراه شما چشم انتظارم تا اون دنیایی رو که وعده اش رو دادم، تا اون دنیایی رو که به اون هدف خلقت خودم رو خلق کردم مهیا و آماده ببینم. در شب رحمت و مغفرت که درهای رحمت خداوندی باز است، چه نیکوست ما هم با توجه توشه های خالی خود رو به درگاه خدا ببریم و تنها سرمایه خودمان که محبت آل الله هست رو بر روی دست بگیریم و این محبتی رو هم که از ناحیه مقدس خود اونها به من و شما رزق و روزی شده در مسیر رضایتمندی خودشان خرج کنیم. چه کنیم؟ دست به دعا برداریم در شب جمعه، شب استجابت دعا، و طلب نماییم فرج و ظهور اون منتقم الهی و اون یگان عدل گستر جهان رو. بنابراین تقاضا می کنم با توجه طلب کنیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و جعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. سلامتی و تعجیل در ظهورشون. صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. شامگاه رحلت حضرت امام هم هست، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، شخصیتی که در دوران معاصر و عصر جاهلیت نغمه بیداری انسانها رو اون هم بر اساس مکتب تربیتی و انسانساز اهل بیت علیهم السلام در جهان به راه انداخت. خدمت دوستانم عرض کردم در مورد نبی مکرم اسلام در طول حیاتشون بارها و بارها از نخستین روز دعوت رسمی پیغمبر اکرم مقید بودند به امر خدا که صراط مستقیم رو تا قیام قیامت برای مسلمانان، نه برای همه مردم جهان، معرفی نمایند. لحظه به لحظه، تقریبا روزی نبوده در روزهای تاریخ حیات پیغمبر اکرم که رسول الله به هر بهانه ای ذکری از وصایت، ولایت، خلافت و جانشینی علی ابن ابی طالب و اولادشون به زبان نیاورده باشند. عجیبه. نخستین روز دعوت رسمی، یوم الانذار، پیغمبر اقرباء خودشون رو دعوت کردن، عموها، عموزاده ها، بزرگان قریش، به امر خدا انذر عشیرتک الاقربین، همه اینها رو جمع کردند، اعلان رسالت فرمودند. رسول اکرم عرضه داشتیم در شب مبعث، رسول بود و نبی بود، آدم ابوالبشر بین خاک و گل بود، اما همین رسول الله از زمانی که به امر خدا مأمور ابلاغ شدند چه کردند؟ در دعوت علنی و اولین دعوت رسمی یک کلمه فرمودند: انا رسول الله. اما سه مرتبه فرمودند: کیست که مرا در این راه نصرت دهد و یاری کند تا او خلیفه من، وصی من، برادر من و جانشین من از طرف خدا باشد. در این نکته لطافتی است، شاید کمتر توجه کرده باشیم. پیغمبر یک مرتبه فرمودند انا رسول الله، در اون جمع جز علی ابن ابی طالب و جناب عبدالمطلب و ابو طالب که از روی تقیه ایمان داشتند اما مأمور به کتمان ایمانشان بودند تا جان رسول الله حفظ بشود، احدی ایمان نیورد. اما چرا پیغمبر خاتم در همین جلسه یک بار اعلان رسالت فرمودند، سه بار یادآوری لزوم وصیت و خلافت بعد از خودشون رو؟ مشخصه پیغمبر میداند از این روز تا روزی که به توسط منافقین به شهادت برسند 23 سال ظاهراً بیشتر عمرشون نیست، اما حیات هدایت و تربیت نوع بشر قرار تا قیام قیامت ادامه پیدا بکند. پس باید در همون روز اول، خشت اول به گونه ای بنا نهاده بشود که صراط مستقیم تا قیام قیامت راه نمایانش معرفی بشه. این مقدمه رو گفتم برای اینکه یادمان نرود در لحظه لحظه ی حیات رسول الله تذکر به جانشینی، هدایت، تربیت و رشد انسانها مبنی بر تذکر به وجود امیر مؤمنان و 11 فرزندش داده شد. اما مهمترین نقطه و حساس ترین جایی که از یک انسان حرف های او جدی تر شنیده می شود کجاست؟ در وصیت نامه اوست. پیغمبر اکرم یک وصیت مکتوب می خواستند مکتوب بکنند، جلوگیری شد. ائتینی به قلم و قرطاس، به من کاغذ و قلمی بدید، حتی اکتب لکم وصیتاً، تا برای شما مسلمین وصیتی بنویسم. پاسخ به اون کسانی که میگن پیغمبر سواد نداشت. اکتبو، نه حتی انشاو، انشا کنم یک کسی بنویسد. رسول الله میفرمایند قلم و کاغذ به دست من بدید تا وصیتی برای شما بنویسم، تا روز قیامت لن تضلوا بعدی ابدا، هرگز گمراه نشوند مردم روی زمین. اون گمراهی که نتیجهش دنیای وحشی امروزه، جلوگیری شد، ممانعت شد. اما پیغمبر اکرم و مکرو و مکر الله، ان الله خیر الماکرین. پیغمبر اکرم 75 روز قبل از شهادتشون در وادی جحفه غدیر خم تمام وصیت‌های خودشون رو نه روی کاغذ و قلم، در حضور 120 هزار نفر انسان، زن و مرد از هر قبیله و عشیره، از اقصا نقاط کره خاکی که تا اون روزگار اسلام و پیامش رفته بود، نماینده حاضر کرده بودند وصیت خودشون رو، آنچه که در شام شهادتشون میخواستند مکتوب بکنند رو رسمی اعلان کردند. شنیدید پیغمبر فرمودن که در این صفحه، پیغمبری که نگاه میکردن اگر بچه خردسال یا پیرمرد مسن پشت سرشون در نماز جماعت بود، سریع ترین نمازها رو میخواندن برای اینکه نکنه پیرمرد پشت سرشون آزرده بشه، اذیت بشه تو رکوع یا سجود. این پیغمبر رحمت للعالمین در سفر حجۃ الوداع امر می کند مادران فرزندان شیرخواره خودشون و کودکان خردسال خودشون رو هم حتما به همراه بیاورند. پیغمبر شاهد می خواد داشته باشه برای معرفی امیر مؤمنان، برای معرفی صراط مستقیم. عجیبه، روزی که از مکه رسول الله اعمال حج رو انجام میدن، میخوان برگردن به سمت ظاهرن مدینه و در حقیقت جحفه و غدیر خم، امر میکنن فردا جز معلولانی که قدرت حرکت ندارند همه مردم به سمت جحفه حرکت کنن. همه مردم اهل مکه رو هم شامل میشه. اینا ریزکاری هاییست که اگه دقت کنیم تو رفتار و گفتار رسول الله متوجه میشه. چرا؟ برای اینکه خاتم انبیا میخوان وصیت نامه رسمی خودشون رو، چون میدانن نمیگذارند اون وصیت به دست پیغمبر نوشته بشه، همه اونچه را که رسول الله میخوان بگن در خطبه غدیریه پیامبر اکرم بیان شد. چرا غدیر مهمه؟ چون وصیت نامه رسول الله در غدیر خوانده شده. ما حصل عمر هر انسانی رو، هم نتیجش رو، هم آرزوهاش رو، هم آمالش رو، هم مجموعه تجربیات یک انسان رو به صورت کپسولی شما کجا میتونی ببینی؟ در وصیت نامه. این آدم در طول عمرش هر کاری کرده، هر نپختگی کرده، هر خامی کرده، دیگه تجربه پیدا کرده، تو وصیت نامش میخواد برای فرزندش، برای اهل و عیالش، برای دوستانش بگه برادر، پسرم، دخترم، من این کارا رو کردم، درست بود، نتیجهش خیر بود، شما هم بکنید. این امور رو انجام دادم، اشتباه بود، شما هم انجام ندهید. از این جهت وصیت نامه خیلی مهم. خدا رحمت کنه علامه شرف الدین رو، سید عبدالحسین شرف الدین، پیشوا و زعیم شیعیان لبنان، که همه این جنبش هایی که بعد از ایشون هست، امروز حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله، اینا شاگردان خرد و کوچک مکتب علامه سید عبدالحسین شرف الدین هستند. شیعه لبنان رو ایشون احیا کرد، امروز خروجیش رو ما داریم میبینیم. قدرت تشیع رو در لبنان ما داریم میبینیم. ایشون کتابی دارن به نام المراجعات. المراجعات یعنی ارجاعات، جمع ارجاعات. ارجاعات چیه؟ ایشون در عصر خودشون تقریبا حول و حوش 60 سال قبل، شاید بیشتر کمی 65 سال 70 سال پیش، با رئیس دانشگاه الازهر مصر. الازهر مصر یه مکان علمی است که اخیراً متاسفانه تو سالهای اخیر تحت سلطه و تحت مهمیز دلارهای نفتی عربستان قرار گرفته، گرایش شدیدی به وهابیت پیدا کردن، سلفیت درشون خیلی تشدید شده. قبل از قدرت گرفتن وهابیت در عربستان، مرکز اصلی و مهمترین، رسمیترین مرکز علمی و اسلامی جهان اسلام در میان اهل سنت الازهر بود، دانشگاه الازهر. کلاسش هم خیلی بالاست. ما هنوز که هنوزه میخوایم مرکز علمی شیعه رو معرفی کنیم، میگیم مثلا شهر مقدس قم حوزه علمی قم، یا شهر نجف حوزه علمی نجف، به حوزه شیعه رو میشناسن. اما مصریان چندین قرنه که مرکز علمی اسلام رو، مکانش رو دانشگاه الازهر قرار دادن. اینا نکته داره تو دنیای امروز که مرکز کار علمی و آکادمیک باید انجام بشه، یه مرکز دانشگاهی خیلی مدرن تره تا یه مرکز حوزوی اصطلاحاً. به همین دلیل ما اواخر میبینیم حوزه های علمی همونم داره سعی میشه که یه خورده کلاسه تر و مدرن تر و امروزی تر اداره برنامه داشته باشه. قدیم حوزه ها اونایی که آشنا هستن خیلی برنامه مدونی نداشته، الان داره مدون میشه. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه، اولا بدانید به دلیل کمکاری ما دانشگاه الازهر از تشیع فاصله گرفت، تو دامان وهابیت افتاد. به همین دلیل سلفیگری در دنیا امروز غیر از وهابیت یه پایگاه معنوی دیگه براش داره پیدا میشه، اونم الازهره. فتاوایی که تو همین یکی دو ساله اخیر بزرگان الازهر علیه تشیع دادن، به قول امروزی ها پنجره تو پنجره میشه، ویندوز تو ویندوز میشه. اما ممکنه من دیگه فرصت نکنم این نکات ریز رو به شما بگم. اولا دانشگاه الازهر میدونید چند قرن سابقه داره. جهت اطلاعتون، باز هم از بیهمتی من و امثال من، دانشگاه الازهر اسم اصلیش دانشگاه الزهرا بوده است. دانشگاه الزهرا یادگار دوران فاطمیون مصر که چند قرن فاطمیون که گرایش شدیدی به تشیع دارن، انقدر که اصلا مشهور بودن اینا شیعن، بعیدم نیست حفظ تقیه می کردن، خیلی معلوم نمی شده که مثل علوی ها. بله بله بله، مثل علوی ها. علوی ها اینا ذاتن همین علویون سوریه و ترکیه و اینها اصالتن شیعه بودن. به خاطر شدت تقیه و خفقانی که در اون کشورها بوده، اینها گاهی از بعضی از ظواهر شیعی مجبور بودن دست بکشن. کم کم یه مقدار تغییرات ظاهری دارن ولی اینا باطنن شیعه هستند. میدونستین؟ این علویونی که امروز تو سوریه جلوی داعش وایستادن، جلو سلفی ها وایستادن، اینا شیعه هن. حافظ اسد و امروز بشار اسد رئیس جمهور سوریه، اینها علوی هستند. خیلی ها خیال میکنن اینها مثلا حالا سنی هن یا مثلا حنفی هن یا مالکی هستن، نه اینا شیعه هستند. منتها سوال میشه چرا پس دست بسته نماز میخونن؟ اینا به خاطر همونیست که عرض کردم، اینا در طول چند قرن تحت مهمیز حکومت عثمانی قدیم مجبور به رعایت تقیه بودن، در حدی که بعضی ظواهرشون با ما ظاهرا متفاوت شده. فاطمیون هم یک دوره طولانی در مصر حکمرانی میکردن. این فاطمیون از سادات بن زهرا بودن. خب دقت کنید ببینید دنیا یه روزی چقدر شیعه نفوذ داشته و امروز ما به کجا رسیدیم به خاطر تعلل کمکاری. فاطمیون در دوران حکومتشون اون وقت یه مرکز علمی راه اندازی میکنند، اسمشو میگذارن دانشگاه از زهرا، چون بن زهرا بودن دیگه، به خاطر انتصابشون به صدیقه طاهره اسم اون مرکز رو میگذارن از زهرا. متاسفانه بعد از غلبه عثمانی بر فاطمیون که شکست میدن فاطمیون رو، اسم این دانشگاه رو تغییر میدن به دانشگاه الازهر. این یک، این الازهر میشه مرکز علمی بزرگ جهان اسلام. یعنی فتواهای الازهر از اندونزی و مالزی بگیرید تا امریکا و اروپا و امریکای شمالی، موثق‌ترین و رسمی‌ترین فتاوای اسلامی باید از الازهر می اومد. تا کی؟ تا 20 سال پیش، 30 سال پیش. از 30 سال قبل انقدر عربستان سعودی این دلارهای نفتی رو خرج تبلیغ وهابیت کرد تا کفه الازهر رو پایین آورد، سبک کرد. امروز مرکز علمی جهان اسلام دعواست، الان یه رقابت مخفی بین الازهر و دانشگاه مکه است، ام القرا، دانشکده ام القرا. دانشکده ام القرا کرور کرور مبلغ وهابی تربیت میکنه، به اقصا نقاط دنیا میفرست کرور کرور. اما الازهر دیگه چون اون قدرت قبل رو نداره ضعیف شده. بعد هم وهابیت اخیراً داره تو اون نفوذ میکنه. چرا اینها رو گفتم؟ این صحبت از کجا کلام یجر کلام شد؟ علامه شرف الدین در زمان خودش با رئیس اعظم مثل یه مرجع تقلید بزرگ زعیم شیعه، مثلا در اون از فرض کنید مرحوم آیت الله بروجردی بودن، تو الازهر با زعیم اهل سنت جهان، ایشون شروع میکنن یه مکاتباتی رو، نامه هایی رو. تو نامه ها به همدیگه ارجاع میدن همدیگه رو به اینکه برگردیم به تاریخ صدر اسلام، یه حقایقی روشن بشه. نامه نگاری هم از طرف کی شروع میشه؟ از طرف پیشوای الازهر، که شما شیعیان چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ این شیعه از کجا شروع شده؟ آغاز تشیع کجاست؟ ایشون نامه اول رو پاسخ میده، ضمن احترام و ادب و اینها، نه فحش نه دعواس نه فلان، خیلی مؤدبانه. ایشون ریشه های تشیع رو در طول تاریخ به پیشوای الازهر معرفی میکنن. اولین چیزی که برای این بابا روشن میشه اینه که مؤسس تشیع و شیعه به عکس اون چی که اهل سنت فکر میکردن خود رسول الله. شیعه یک فرقه سیاسی نیست، تو یک باند بازی در مقابل دستگاه خلافت تأسیس نشده. مؤسس تشیع شخص پیغمبر. این آدم حق پذیریه پیشوای الازهر. در پاسخ نامه اول تشکر میکنه، میگه شما حقایقی رو برای من پیشوای اهل سنت روشن کردید که سالها و قرنها مکتوم بود. نامه دوم اینه، میشه بیشتر توضیح بدید راجع به این قضایا؟ نامه اول، نامه دوم، نامه سوم، نامه چهارم، تا حدود 80 نامه رد و بدل میشه. 80 نامه به این کی؟ علامه سید عبدالحسین شرف الدین که احیاگر تشیع در لبنان، امروز گفتم حزب الله و همه این جمعیت ها از محصولات کارهای عملی ایشونه. تو این نامه ها مقدمه ای میشه، خیلی ها نمیدونن چه اتفاقی افتاد. میدونستید شما بعد از 14 قرن اهل سنت شیعیان رو، علماءشون، دانشمندانشون، شیعیان رو رافضی خطاب میکردن. رافضی از ریشه رفضه، یعنی خارج از دین. 14 قرن شیعیان رافضی بودن. همت و زحمات علامه شرف الدین، بعد پیگیری های مرحوم آیت الله بروجردی به چه درجه ای رسوند کار رو؟ بعد از 14 قرن پیشوای الازهر مصر فتوا داد. به چی؟ فتوا داد که از امروز، در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، فتوا دادن که از امروز مذهب جعفری، مذهب تشیع، مذهب پنجم اسلام است. یعنی اگر حنفی بود و مالکی بود و شافعی بود و اینها حنبلی بودن، چهار مذهب داشتند اهل سنت، اینا رو مسلمون میدونستن، غیر از اینها رو مسلمون به حساب نمی آوردن. ایشون فتوا دادن که مذهب پنجم اسلام مذهب جعفری است و هر مسلمانی، دقت کنید نکته مهم اینه، هر مسلمانی آزاد است از هر یک از این مذاهب تقلید کند. حتی مسلمین آزادن، یک حنبلی، یک شافعی، یک حنفی آزاد است از مذهب خودش دست برداره، مذهب جعفری اختیار کنه. ببینید هر موقعی انسجام در تشیع ایجاد شد، هم فکری ایجاد شد، محصولش این است. بعد از 14 قرن، بعد از 1400 سال شیعه رو به عنوان مذهب پنجم اسلامی الازهر معرفی کرد. اما متاسفانه باز بی‌همتی ما، یه سری افرادکاری ها و تفریدکاری ها باعث شد امروز گفتم وهابیت در الازهر نفوذ پیدا کرده و داره سلفی تربیت میکنه. اینها میدونید که سلفی ها شیعه رو نجستر از یهود میدونند. یعنی میگن اول ما باید کلک شیعیان رو در جهان بکنیم، شیعیان رو یا سر ببریم یا اینا اسلام بیارن سلفی بشن، بعدن سراغ اسرائیل و یهود بریم. نقش ظاهر حرف اینا، اینا که اصالتا ساخته یهودن، ساخته اسرائیلن، اما شعارشون اینه. و هر قدر من و شما کوتاهی کنیم، هر قدر افراط و تفریط داشته باشیم در معرفی تشیع، به جای اینکه لو علم الناس محاسن و کلامنا رو، کلمات و منطق اهل بیت رو معرفی بکنیم، افراطیگری و تفریطکاری رو در دنیا معرفی بکنیم، نتیجهش این میشه. نتیجهش چی میشه؟ گفتم هر انسانی اساره زندگیش، به قول امروزی ها کپسولی بخوایم معرفی بکنیم، زندگی یک انسان در کجا خلاصه میشه؟ در وصیت نامش. اون وصیت نامه رسول الله بود که در غدیر خم به تفصیل وصیت رسول الله معرفی شد الی یوم القیامه. سال روز رحلت امام خمینی کبیره. این مقدمات رو برای چی گفتم؟ برای اینکه دو مرتبه متذکر بشم عزیزانم رو. اساره زندگی هر فرد وصیت نامش. لطفاً یک بار دیگر عزیزان جوانترم خصوصا مراجعه بکنند به وصیت نامه سیاسی الهی امام راحل. مراجعه بکنید ببینید وصیت نامه امام، یه شخصیتی که فارغ از جایگاه علمی و فقهی و مذهبی، ایشون به عنوان یک پدر پیری که بیش از 80 سال تجربه داره، تجربه مبارزه داره، تجربه تبلیغ دین داره، دفاع از دین داره، مبارزه با طاغوت داره، بعد از 80 و چند سال وصیت نامه امام خمینی به عنوان مردی که جهان رو تکون داده، وصیت نامه امام باید خوندنی باشه برای کسی که دنبال راهکاره، نقشه راه میخواد. وصیت امام راحل ببینید چیه. یک بار دیگه مراجعه کنید، من عمدن نمیخوام سرفصل رو همه رو من بگم. وصیت نامه امام راحل رو مراجعه بکنید، سال گرده وفاتشونه دیگه، امشب باید این حرف رو بزنیم. سلس وصیت نامه امام تبیین این است چرا جامعه اسلام در دنیا به این حال و روز افتاده. چرا سلس وصیت، یک سوم وصیت نامه امام اینه. چیه موضوعش؟ امام راحل می‌فرمایند در مقدمه وصیت نامه، تمام معضلات و گرفتاری‌های جامعه اسلامی از کی شروع شد؟ از اون روزی که منشور رسالت رسول الله یعنی حدیث ثقلین پشت سر انداخته شد. آقا اساره یک مرد جهانی، یک کسی که یه انقلابی کرده تو دنیا، تمام دنیا رو در زمان خودش و بعد از خودش تحت تأثیر قرار داده، این آدم وصیت‌نامه‌اش باید نکات مهم داشته باشه. اصل وصیت‌نامه، محور وصیت‌نامه، وصیت رسول الله. چرا؟ چون ایشون مبین، ایشون مفسر، ایشون مدافع، ایشون احیا کننده دین رسول الله، دین جدشه. چی می‌فرمایند؟ تمام مشکلات اسلام و مسلمین نتیجه پشت پا زدن به وصیت رسول الله بود. چی بود وصیت رسول الله؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا. چرا امام هی تو وصیت نامه اشاره میکنن؟ ما مفتخریم، افتخار من خمینی به اینه که سر سفره ثقلین نشستم. دقت فرمودی؟ سر این کاری که تو دنیا را انداختم محصول سفره ثقلینه. اگر امت اسلام میخواهد بازگردد به شاهراه هدایت، به صراط مستقیم، باید برگرده به وصیت رسول الله. انقلاب ما مقدمه این کار قراره باشه. یادمون نره دنیا و دنیا طلبی ما رو دور نکنه از اون هدف غایی که به خاطرش انقلاب صورت گرفت، به خاطرش صدها هزار شهید داده شد، صدها هزار جانباز تکه ای از بدن خودشون رو، جان خودشون رو تقدیم این انقلاب کردن. ما قرار بود برگردیم به صراط مستقیم، از طاغوت خارج شدیم بیایم به فقد استمسک بالعروه الوثقا لن فصام لها. چی بود اون عروه الوثقا؟ اون صراط مستقیمی است که رسول اکرم در وصیت‌نامه خودشون که اساره عمر پیغمبر میشه قدیر خم، اساره، بنویسید این نکته مهمه، اساره حیات رسول الله که اساره حیات همه انبیاست میشود قدیر خم، اساره قدیر خم که اساره همه دینه، همه ادیانه، اساره توحیده، می شود حدیث ثقلین. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی ابدا انهما لن یفترقا. از هم جدا نمیشن، یکی هستن. خاطرتون هست اسکناسی رو که نشونتون دادم؟ قرآن و عترت یکی هستند، دو حقیقت نیستند. برادر اشتباه نگیری، قرآن و عترت یک اسکناس، دیدی؟ یک اسکناس هزار تومانی، ده هزار تومانی، یک رو داره یک پشت داره. شما اسکناس یک رو رو ببری در بقالی، ده هزار تومن اسکناس بردی، بگو یه دونه جعبه کبریت به من بده، به شما میده؟ چرا نمیده؟ آقا یک رو داره، نمیده. دو رو باید داشته باشه اسکناس. قرآن و عترت یک حقیقتن، دو حقیقت نیستن. نمیتونید قرآن رو از عترت جدا کنید، نمیتونید عترت رو از قرآن بگیرید. مراقب این شعارها باشید، فاصله نیندازند بین قرآن و عترت. تو جوانها خصوصا تأکید میکنم مراقب باشید. قرآن خالی، کتاب قرآن، کتاب الله، شفاست، نور، رحمت، اما بدون عترت کتاب ضلالت و گمراهی میشه. با عترت کتاب نوره، کتاب شفاست، کتاب هدایته، کتاب سعادتمندی انسان. پس از وصیت‌نامه رسول الله گفتیم که در قدیر خم اساره همه انبیاء گذشته رو معرفی کرد، اساره خطبه 4 ساعته رسول الله در قدیر خم خطبه قدیریه است، امروز هم بعد از 14 قرن اون کسی که دو مرتبه احیا میکنه با انقلاب خودش، مبنای حرکتش چیه؟ وصیت رسول الله به تبعیت و تمسک به ثقلین. دقت فرمودی؟ این نقشه راهی است که از رسول الله شروع شد، قرن به قرن تجدید شد. در قرن حاضر هم توسط امام راحل دو مرتبه این نقشه بیرون کشیده شد، به عنوان نقشه راه در اختیار ما قرار گرفت. امروز هم به دست رهبری معظم و مکرممون همون نقشه و صراط داره اجرا میشه. از ثقلین جدا نشوید. جدایی از اینها یعنی گمراهی، یعنی ضلالت. خب یه نقشه راه داریم برادر، به اینکه از اینجا برو اینجوری برو. یه شناخت اون مبین و هدایتگر داریم. ما برای اینکه در صراط مستقیمی که پیغمبر در غدیر خم معرفی کرد، باید صاحبان صراط رو هم بشناسیم. یعنی چی؟ من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی. این مقدمات رو گفتم برای اینکه برسیم. حالا امروز باید بریم در خانه امام زنده و حاضرمون. حجت الله فی ارضه، بقیت الله فی ارضه، درست شد؟ داشتیم تو چند هفته گذشته، رزقمون شده بود هر شب جمعه یکی از حقوقی رو که امام زمان ما، امام زنده و حاضر ما به گردن ما داره و به خاطر همون یک حق، حق حیات به گردن ما داره و کمترین کاری که هر عاقلی مییابد در قبال امام زمانش باید انجام بده چیه؟ دعا کردن، توجه کردن به او، دعا کردن در حق او. چند تا از حقوق اولیه امام زمان رو بر خودمون نام بردیم. من برای اینکه امتحانم بگیرم بپرسم، بفرمایید. به ترتیب بفرمایید. احسن. اولین حقی که حجت خدا معرفی شده در غدیر خم، معرفی شده در حدیث ثقلین، امام زنده من و شما امروز داره که دیروز روز تولدش بود، حق حیات. اگر امام زمان نبودند، خداوند خلقی رو خلق نمی کرد. این که من و شما برادر زنده هستیم، نفس می کشیم، قدرت داریم، راه می ریم، فکر می کنیم، کارهای مختلف انجام می دیم، حق اولیهی که هست شدیم از این امام زمان. چقدر بدهکارشیم. دوم، حق بقا. یه حق اولیه داره، خلق شدیم، این حق اول ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف حق بر ما عنایت ها نمود. حالا ما خلق شدیم، بقا ما، هر لحظه نفسی که می رود و می آید از کجا می رود و می آید؟ به اذن حجت الله، به قدرت حجت الله. نترسید، من میگم که شما بدونید اینجوریه، اینا غلو نیست، اینا متن کلمات مقدس اهل بیت. هر نفسی که فرو می رود و بر می گردد، قدرت ولی الله الاعظم است که داره لطف می کنه به من و شما. عبارتش رو خوندم، بقیت الله کیه؟ التی بقیت دنیا به بقائها. دنیا اول خلق شده، خیلی خوب، حالا بقاء من و شما. چند سال عمر کردی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، کمتر، بیشتر. بقاء من و شما تا روزی که نفس میکشیم به بقاء حجت ابن الحسن المهدی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التی به بقائه بقیت دنیا، دنیا به بقاء او حیات دارد، هرچند که همه این دنیا متاسفانه در مقابل او ایستاده، او مظلوم و غریب رها شده درد. نباید دعا کرد برای انسان غریبی به این اندازه قربت که بقاء ما، حیات ما از اوست، اما در میان ما دوستانش هم غریبه. ناشناسه، مغفوله. التی به بقائهی بقیت الدنیا. این حق دوم، حق رو شنیدید، عمل هم کردید برادر؟ حق حیات، حق بقا. پس در هر لحظه، از هر کاری، از واجبات زندگیت اگر فراموشت شد عزیز جوانترم، دعا برای سلامتی و فرج صاحب و زمان فراموشت نشود. هر کاری رو فراموش کردی، هر واجبی رو فراموش کردی، دعا برای فرج و سلامتی اون حضرت فراموشت نشود. چرا؟ چون هر نفسی که میکشی بدهکارتر میشی به حجت ابن الحسن، حق بیشتری به گردنت میاد. حق سوم، حق قرابت با رسول الله و دستوری که خدای کریم در قرآن حکیم امر کرده. قل لا اسألکم علیه اجرن. اگه این پیغمبر نیامده بود، تو مناجاتی از مناجاتهای علی ابن الحسین زین العابدین داریم، خدایا اگر تو خودت رو به من معرفی نکرده بودی، من نه تو را می شناختم، نه می فهمیدم خالق دارم، نه می فهمیدم رزاقی دارم، نه می فهمیدم حافظی دارم، هیچی حالیم نبود. بلا نسبت شما خودم رو عرض میکنم، خر آمدم الاغ میرفتم. ها، صد رحمت به خر و الاغ. اون خر و الاغی که سحرگاه نعره به اون صدای انکر الاسوات بلند میکند، چی میگه؟ صبوح قدوس رب الملائکت و روح. اون خر نفهمه، منی که تو رخت خواب جفتک میزنم پا نمیشم نمازم رو بخونم، آدمه؟ ها؟ من آدمم؟ اون نفهمه، حیوانه؟ اون مرغی که سحرگاهان که من و تو در خواب نازیم تا 1 و 2 نصف شب پای تلویزیون و پای کامپیوتر و پای ابزارهایی هستیم که سرمونو گرم کرده، اون مرغی که سحرخان شروع میکند، دوش مرغی به صبح مینالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت هوش، تا اونجا که گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خان و من خاموش. برادر بعد دور شدیم. گفتم امام تو وصیت نامه‌شون می‌فرمایند نتیجه همه بدبختی‌های ما دور شدن از وصیت رسول الله، تمسک به ثقلین. بعد دور شد. این حق سوم چیه؟ حق قرابت رسول الله. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا، مودت چی بود معنیش برادر؟ 75 جنود عقل با چاشنی ویژه محبت. بکی به بقیت الله الاعظم، باقی مانده از عطرت. حق چهارم، جلسه پیش بهش رسیدیم، چه بود برادر؟ حق منعم بر متنعم. برادر من و شما متنعمیم، اما متاسفانه مربی نداشتم که تربیتم کنه. خیلی که علیه السلام شدم و مسلمان شدم، گفتم رزاق کیه؟ خدا. گفتم منعم کیه؟ خدا. درستم هست، خداست، اما منعم من مستقیما خدا نیست، حجت الله هست. حدیثش رو هفته پیش خوندم. حق منعم بر متنعم. من و شما آب می نوشیم، غذا می خوریم، فکر می کنیم، عقل داریم، راه می ریم، کار می کنیم، برنامه داریم. اینها نعمت، نعمت که فقط آب و نون نیست. ها؟ این نعمت عقل و نعمت شعور، نعمت درک، نعمت فهم، اصل نعمت ایناست برادر، نه آب و نون. این نعمت ها رو کدام منعم به من میدهد؟ امام سجاد حدیثش رو خوندیم، فرمودن ما میدیم به خلایق، خدا در اختیار ما قرار داده، خالق خداست، اما اونی که مقسم تقسیم میکند نعمت ها رو ما هستیم. دقت فرمودی؟ امروز به دست کی این تقسیم صورت میگیره؟ چقدر بدهکارش این برادر. چرا دیروز میگفتم که خدا خیر بده به همتون بانیان خیر، باعث شدید یه تعداد زیادی الحمدلله قربانی شد صدق سر صاحب الزمان، به تأسی از امام عسکری علیه السلام قربانی کردیم، پخش کردیم بین شیعیان مستضعف. چرا؟ یه سری حقوقیست ما اصلا متوجهش نیستیم، باعث نزول بلا میشه اگه بی توجهی کنیم بهش. دیروز تأکید داشتم به دوستان بگید این قربانی ها از طرف من و شمایی نیست که 2000 پول دادیم، بگید از طرف تمام انبیا و اولیا، از طرف تمام شیعیان و محبین اهل بیت برای سلامتی امام زمان قربانی میشه. چرا؟ چون حق اون حضرت بر همه ماست. بیاییم همه رو شریک کنیم، مواسات دیگه، مواسات الاخوان. اینه یک کار خیلی داره انجام میدی مردشی، بسم الله شریک کن 10 نفر دیگر هم توش. زیارت میری، پابوس علی ابن موسر رضا میری، نگو من اومدم برای زیارت شما، نیابت بگیر، بگو از طرف 124 هزار نبی و وصی و مؤمنین و مؤمنات، محبان اهل بیت، من اومدم برای زیارت، سرلوحه همه نوابم، نیابت بگی به نیابت از صاحب الزمان اومدم، علی ابن موسر رضا رو زیارت کنم. ببین تو اون سفر با سفرهای دیگه حالت فرق میکنه یا نه، یه چیزی کف دلت میگذارند یا نه، امتحان کن با این توجه برو سفر زیارت. وقتم داره تمام میشه، حیفم میاد، یکی دوتا روایت مونده بود میخواستم بخونم. پس حق چهارم، حق منعم بر متنعم. برادر خونه رفیق دوستت، پدرت مادرت، خوبه؟ پدر و مادرت، میری سر سفره میشینی، مادرت غذا جلوت میگذاره، آب و چای جلوت میگذاره، 4 روز بگذاره تشکر نکنی، چی میگه؟ چی میگه برادر؟ نمک نشناسی. 40 سال در خونه صاحب الزمان، گوشت و پوست و استخوان و روح و عقل و علم و حیاتم رو از منعمم امام زمان گرفتم، براش چیکار کردم؟ کمترین کار ممکن اینه با توجه براش سلامتی بخوام، فرجش رو بخوام، شادی دلش رو بخوام. شادی دلش به چیه؟ به اینه بیاد این شیعیان گرفتار دنیا رو زیر دست داعش و سلفی ها و طالبان و وهابیت نجات بده. دعا کنم برای ظهورش، توجه کنم به حضورش در زندگی، منعم منه، صاحب نعمت منه، نعمت حیات، نعمت علم، نعمت فهم، نعمت شعور، اینا همش صاحبش اوست. امام باقر علیه السلام فرمودن از قول رسول الله، خداوند منان آدم ابوالبشر رو خلق کرد، زمین رو به او واگذار کرد، پس هرچه از آن آدم بود، خوب دقت کنید، هرچه از آن آدم ابوالبشر بود، وارث آدم کیه؟ السلام علیک یا وارث آدم صفت الله. اون روز رسول الله بود، امروز کیه؟ زمین رو خدا وقتی خلق کرد، از روزی که آدم اومد خدا زمین رو داد به آدم، قوی مال تو، خوبه؟ داریم از یک جهت فقط نگاه میکنیم، روایت ناظر به یک بوده ها، اینکه اصل زمین مال اینها سر جاش، نه ظاهری خدا آدم رو خلیفت الله قرار داد روی زمین، زمین رو داد به آدم. نه زمین رو، الان اینجا زمین، اینجا زمین، تو این روایت زمینه، حالا زمین رو داده به آدم ابوالبشر. زمین السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. اون روز رسول الله، امروز کی؟ امام زمانت، وارث زمینه، یعنی مالک زمینه. یعنی وقتی راه میری تو این پیاده رو، تو این خیابون، تو این شهر، رو زمین کی داری یه راه میری برادر؟ حواست هست؟ نکنه به ما بگن نمک نشناس. که هستم، که هستم، که هستم. چطور انقدر متشرم میشیم گاهی اوقات میگیم این خیابونه از تو ملک فلانی رد شده، بریم اجازه بگیریم ازش. ها 40 سال دارم رو ملک صاحب الزمان راه میرم. یه تشکر خشک و خالی، یه دعای با توجه برای این نعمت، برای این یه دونه نعمت انجام دادم. پس هر آنچه از آدم بود به رسول خدا رسید، پس از رسول الله به امام هر زمانی میرسد. روایت دوم میفرماید دنیا و هر چه در آن است از خدای تبارک و تعالی بود و مال رسول الله و مال امام هر زمانی. اصل، مالک اصلی خدا. خدا به کی تفویض کرده؟ به رسول الله. رسول خدا دنیا و مافیها رو، خوردنیها، آشامیدنیها، خوراکیها، زمینها، باغها، املاک، مغازه ها، تجارتخونه ها، همه اینها مال کیه برادر؟ مال امام زمانه. بعد نکته رو نگاه کنید. امام صادق علیه السلام میفرماید بر هر چه از مال دنیا دست یافتید یادتون نره شما مالک نیستید. در حقیقت مالک اصلی این امانت بهر روزی دست ماست. خونه مال من نیست، ماشین مال من نیست، زمین مال من نیست، مال اصلش خداست. اما خدا به کی بخشیده؟ به حجت الله. خدا به من و شما نبخشیده. پس امام علیه السلام فرمودند پس تقوای خدا پیشه کنید، حقوق خدا و اهل بیت یعنی خمس اموالتون رو نکنه فراموش بکنید. شما مستأجرید، صاحب خانه نیستید، صاحب خانه ما هستیم. پس تقوا پیشه کنید، حقوق خدا و رسول و اهل بیت رو ادا کنید، به برادران ایمانی خود احسان کنید. همون مواساتی که گفتم، برادر اگه خدا به من داده همش مال من نیست. خوش به حال کسی که باورش بشه. تا وقتی ندارم میگم خدایا بده ببخشم، وقتی میده ها؟ برادر حدیث قدسی است، من ارزاق فقرا را در مال اغنیا قرار دادم. اغنیا خیال نکن اونیه که 400 تا حجره داره و پاساژ داره. هر کسی که نسبت به برادر دیگش یه پله بالاتره یعنی غنیه نسبت به اون. اگه من که حالا چیزی ندارم، یه خونه به زور دارم و یه ماشین قرازه دارم، نه برادر، غنی. هر کسی که نسبت به برادر ایمانی و دینیش یه پله بالاتره نسبت به او غنی، حق به گردن او داره. خدا ما رو ببخش، اگه بخواد به عدلش رفتار کنه چی از ما میمانه؟ اگر چون این نکند، من رسول الله، اول پیغمبر بعد امام هر عصری، از اون فرد متنفر هستیم، از ما دوره، نمیگذاریم نزدیک ما بشه. درست شد؟ حدیث آخر که میخوام مغز بحث رو اینجا بگم، این حقوق رو رعایت بکنیم و عرضم تمام. ابو حمزه سومالی از اصحاب سر و خاص علی ابن الحسین، یکی از یادگاراش همین دعای ابو حمزه است که ماه مبارک تلاوت میکنیم. میفرماید امام چهارم علی ابن الحسین فرمود ابا حمزه، یه روزی من خواب موندم، نماز صبحم رو خوندم و قضا نشد، ولی بعدش تعقیبات انجام ندادم، خوابم برد، حال نداشتم بشینم به قول ما. حضرت فرمودن ابو حمزه پیش از طلوع آفتاب هرگز مخواب. بله ما تا 3 صبح وقتی بیدار باشیم، نماز صبحم بخونیم، هر جوری بخونیم هنر کردیم، ولی سنت تربیتی اهل بیت این نیست برادر. یک ساعت خواب شب معادل 6 ساعت خواب روز. یک ساعت، اینم بحثای فیزیولوژیک امروزیه ها. شما 6 ساعت روز بخواب معادل 1 ساعت خواب شب خستگی در نمیره، اعصابت آرام نمیشه. زود بخواب، صبح زود پاشو. ابو حمزه، خبر دارم، امام تو هستم، بر تو احاطه دارم، صبح خواب موندی، نماز تو خوندی ولی بعد خوابیدی، به تعقیبات نپرداختی تا طلوع آفتاب، هرگز پیش از طلوع آفتاب مخواب. چرا یا ابن رسول الله؟ ما خوش نداریم، ما عالم به حال شیعانمون هستیم، دوست نداریم شیعان و محبان ما قبل از طلوع آفتاب تو رخت خواب برگردن. خیلی خسته بودی، صبح بیدار شو، نماز تو بخون تا طلوع آفتاب، تعقیباتت رو انجام بده، دوباره بگی بخواب. اما قبل از طلوع آفتاب خواب خیلی مکروهه. چرا یا ابن رسول الله؟ حضرت فرمودن که در آن وقت، از اول وقت اذان صبح تا طلوع آفتاب، خداوند روزی های خلایق را تقسیم می کند و ما مأموریم. امام هر زمانی مأمور است روزی خلایق را در آن روز بین همه مخلوقات تقسیم نماید. رزق شما دست ماست، ما دوست نداریم شیعانمون موقع تقسیم رزق خواب باشن. پدر دیگه، امام هر زمانی پدر دلسوزه، دوست نداره بچهش ضرر کنه. قبل طلوع آفتاب خواب ممنوع. اینو تمرین کنیم دیگه. ما قرار شد هر دفعه یکی از دستورات تربیتی اهل بیت رو هم بگیم، یه تیر دو نشون شد. قبل از طلوع آفتاب مخواب، چون ساعتی است که امام هر زمانی داره ارزاق رو تقسیم میکنه، نگاه میکنه رزق هر کسی رو، به علم احاطه علمی داره. فلانی خواب بود. بله، ما دوست داریم شما رو در حال تضرع و دعا ببینیم. برادر رزق اسم عامه ها، اینجا نگفتن رزق یعنی آب و نون، ما رزق رو آب و نون میگیریم. علم میخوای، صبح بعد از نماز تا طول و آفتاب بیدار بشی. فهم میخوای، رزقه، بعد از نماز تا طول و آفتاب بیدار بشی. حکمت و علم، معرفت میخوای، بعد از نماز بیدار بشین، از خدا تمنا کن. لحظه است که امام زمان در اون لحظات دارن ارزاق افراد رو تقسیم میکنن. دیشب عرض کردیم چی فرمودن به شیخ مفید؟ انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اگه این توجه ما به شما نبود، تا حالا دشمنان شما این وهابیت و داعش و طالبان از ریشه کنده بودن شما. پس برادر در هر عصری، من یه تحقیقی سالها پیش با چند تا دانشجوامون کردیم، در هر عصری شیعیان به امام زنده زمانشون توجهشون اقبالشون بیشتر شده، در اون عصر شیعه در دنیا صاحب عزت شده. در هر عصری شیعیان از امام زمانشون غافل شدن، دور شدن، به دنیا چسبیدن، به مادیات چسبیدن، به دعواهای حزبی چسبیدن، شیعه در دنیا ذلیل شده. مراقب باش جزو ذلیل کنندگان شیعه امام زمان در دنیا نباشه. مراقب باشیم آبرودار حجت ابن الحسن در روی کره خاکی باشیم. عرضم تمام، نمک مجلس ما این است: سلام به نیابت از صاحب الزمان بر جد غریب و عطشانش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا صاحب زمان خودت فرمودی فلعندبنک صباحا و مسا، یا جدا نبودم روز عاشورا جان خودم رو فدای تو کنم، هر صبح و شام عاشورا رو میبینم بر تو عشق میریزم حسرتن علیک. تا کجا عشق میریزم؟ فلعندبنک صباحا و مسا ولعبکین لک بدل الدموع دما، تا اونجا که اگر عشق چشمم تمام شود بر تو خون گریه می کنم. یا صاحب الزمان ببین شاهد باش، ما هم به کمک کار تو عشق چشممون رو بدرقه شما می کنیم، با عشق چشم از خدای ذوالجلال طلب می نماییم. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز. اموات گذشتگان ذوی الحقوق، علما، صلحا، اساتیدمون، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. مرضای اسلام، همه مریضان سفارش شده، جانبازان عزیزمون، همشون رو لباس عافیت بپوشان. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین زیر سایه مقام عظمای ولادت، ولایت مقام رهبری به همه ما عنایت بفرما. عواقب امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.